أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. روز تاسوعای حسینی است و معمولا از ماه بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام سخن گفته میشه. موضوع صحبت من هم پیرامون یک جمله از زیارت ایشون هست که شهادت میدیم به تسلیم و تصدیق ایشون در مقابل سید الشهدا علیه السلام و در مقابل فرمان الهی، هم تسلیم بودن هم تصدیق میکردن. تسلیم مربوط به ظاهره، یعنی هر چه میگوید میگه چشم. تصدیق مربوط به دله. گاهی انسان تسلیم یه چیزی میشه اما باطنن او رو تصدیق نمیکنه، مثل سربازی که تو میدان داره جنگ میکنه و یه زمانی میبینه اسلحه‌اش دیگه تمام شد، گلوله دیگه نداره، ناچار میشه تسلیم دشمن میشه اما تصدیق نمیکنه دشمن رو. ویژگی بزرگ آقا ابوالفضل العباس علیه السلام در اینه که در مجموعه دین هم تسلیم بودن و هم تصدیق داشتن. تو زیارتنامه‌شون این جمله هست: اشهد لک به تسلیم و تصدیق و الوفاء و النصیحت لخلف النبی صلی الله علیه و آله المرسل. ببینید امتیازی که اون بزرگوار دارن که میبینید این اندازه در پیشگاه الهی مقام دارن، واسطه هستن، یک امتیاز بزرگشون اینه: تسلیم و تصدیق. این معنا یه معنای خیلی بزرگی است که از قرآن کریم هم استفاده میشه. آیه 65 سوره نساء رو که اول صحبتم خوندم، اگر یک دقتی بفرماد روی ترجمه او، خدای متعال قسم یاد میکند، میگه به پروردگار تو، خطاب پیامبره، به پروردگارت قسم که مردم ایمان به خدا نیاورده اند مگر در صورتی که هرگاه اختلافی بینشون به وجود میاد، بیان شما یعنی پیامبر رو شما رو حکم قرار بدهن. بالاخره وقتی پیامبر حاکم باشن به نفع یکی حکم صادر میکنن به ضرر دیگری میشه. قرآن میفرماد اون وقت که پیامبر حکم صادر کردن باید هر دو طرف تسلیم باشن و تصدیق بکنن، هم تسلیم باشن هیچ نگن و هم تصدیق بکنن، میگن حکم حق همینه، به طوری که در درون خودشون هیچ گونه نگرانی نسبت به حکم پیامبر احساس نکنن. خوب دقت کنین، نمیفرماد نگرانی رو به زبان جاری نکنه، وقت که به زبان جاری نکنه میشه تسلیم، هیچی نمیگه. قرآن میفرماد تو درونش باید نگران نباشه، و اما اگر غیر از این باشه این ایمان نیاورده است. این آیه خیلی آیه عجیبی است و بی نظیر تو قرآن هم هست، همین یک جاست. حالا اگر شما این حکم رو که در این آیه آمده سرایت بدید به 12 امام علیهم السلام که اونها هم حکمشون حکم پیامبره، و بعد سرایت بدید به ولی فقیه که کلام او باز کلام حجت الهی میشه، جایگاهش اینه، ببینید بحث چی میشه، خیلی سخت میشه. البته یک تفاوتی وجود داره که این رو باید به شنایت بکنیم و توجه داشته باشیم از نظر علمی، و اون این است که تسلیم و تصدیق درونی نسبت به حکم پیامبر و 12 امام، تسلیم در مقابل حکم واقعی پروردگاره، اما تسلیم و تصدیق در مقابل حکمی که ولی فقیه یا مرجع تقلید برای ما تو رساله می نویسه، تسلیم در مقابل حکم ظاهری است، و حکم ظاهری غالبا به حکم واقعی پروردگار منطبقه. اونجایی هم که منطبق نباشد وظیفه ما عمل به فرمان مجتهده، یعنی کسی حق تخلف نداره. و این یه بحث عقلی هم هست، شرعیش هم همینه، عقلیش هم عرض میکنم چون عزیزان ممکنه با بعضی افرادی بخواید صحبت اقناع کننده ای داشته باشید. دین ما یه دین عقلی است، از نظر عقلی میگیم چطور مجتهد رسالش مثلا 2000 تا مسئله داره، اکثر اینها حکم واقعی پروردگاره، اما یه تعدادش هم ممکنه فتوای مجتهد برخلاف حکم واقعی باشه. اما در این حال وظیفه مقلد عمل به تمام این 2000 تاست، حق تخلف نداره. دلیل عقلیش اینه که ما وقتی مراجعه به متخصص میکنیم احتمال خطای او رو میدیم، اما در این حال وظیفه من عمل به دستور اوست، راه بهتر از این نداری. مثلا مریضی که مراجعه میکنه به پزشک در یک روز، یک سال، حالا یه روزش رو مثال میزنیم، 100 تا مریض مراجعه میکنن به یک پزشکی، آیا تمام دستورات که این پزشک به این 100 نفر میده مطابق است با واقع، یعنی سلامتی مریض رو به دست میاره؟ قطعا اینطور نیست. اکثرش هست، اکثرش همینطوره، اما یه تعدادی از احکامش هم ممکنه به ضرر مریض تمام بشه، ندانسته. ولیکن عقل چه میگوید؟ عقل میگه 100% از متخصص تبعیت بکن، نمیگه 95%. چون اگه بگه 95% تبعیت بکن، معناش اینه که 5% رو عقل جا خالی گذاشته. وقت دو تا اشکال مطرحه، عقل اینا رو خوب میفهمه. اشکال اول اینه که تو اون 5% چه بکنه؟ به غیر متخصص مراجعه کنه؟ عقل اجازه نمیده، چون غیر متخصص وضعش خیلی بدتر از متخصصه. اگه متخصص بناست 5% خطا بکنه، غیر متخصص که خطای بیشتری داره. اشکال دومی که گرفته میشه اینه که استخراج این 5% رو چطوری بکنه. ما به طور اجمالی گفتیم یه 5% ممکنه متخصص خطا بکنه، اما وقتی وارد نسخه ها میشیم، این 100 تا نسخه، حالا اون 5-6 کدومه؟ تفکیکش کدوم صحیحه؟ اون 95 تا کدومه؟ اون 5 تا کدومه؟ که این اشکال صغروی است در واقع. اینم نمیشه تشخیص داد. عقل با وجود این دو تا اشکال برمیگرده به حل مسئله، میگه بهترین راه و اطمینان بخشترین راه اینه که مریضی که تخصص نداره برای سلامتی جسمش به متخصص مراجعه بکنه، و هرچه متخصص گفت 100% عمل بکنه. این بحث عقلی است که کل دنیای امروز این رو میدونن و دارن عمل میکنن. اما دنیای امروز از ولی فقیه سیلی خورده است، لذا تو این فضای مجازی خیلی علیه دین، علیه ولی فقیه، علیه مجتهد شبه پراکنی میکنن، از جمله شبهاتی که ظاهرش هم خیلی قیافه قشنگی داره اینه که میگن مجتهد یا ولی فقیه مگه معصوم است که شما میگید هر چی گفت تبعیت بکنه؟ یه لفظ معصوم اضافه میکنن، جوان رو فریب میدن، در حالی که نه مجتهد نه ولی فقیه هیچگاه نگفته من معصوم هستم. که کی گفته؟ اینا تو فضای مجازی تو ماهواره ها میگن، برای خودشون میگن. ولیکن مراجعه ما به مجتهد بر مبنای اسمت او که نیست، بر مبنای تخصص اوست. مثل این که من خودروی خودم رو میبرم پیش مکانیک، آیا شما بگید مگه این مکانیک معصوم است که هرچی میگه تبعیت میکنه؟ میگم من به خاطر اسمتش که نرفتم پیش او، به دلیل تخصصش رفتم پیش او. شما اگه ایراد داری بگو این آقا تخصص نداره، اینو بگو، اینو ثابت کن، بگو این پزشک تخصص نداره. من مراجعه به پزشک میکنم به خاطر اسمتش که مراجعه نکردم، احتمال خطا میده. من تو گفتم تو فضای مجازی علیه پزشک و علیه مکانیک و متخصصین دیگه هیچ حرف نمیزنن، اما همچه که به مجتهد میرسه شبهات شروع میشه، معلومه جای دیگرشون میسوزه. ما هم باید حواسمون جمع باشه. اونا توهین به ما میکنن، ما نه، هیچ وقت توهین به اونا نمیکنیم، اما دلمون میسوزه براشون که واقعا در یک مسیر انحرافی دارن میرن. اما جواب عقلیش همینه که خدمتون گفتم، اگر ما مراجعه میکنیم به مرجع تقلید بر اساس اینه که او تخصص داره، اگه کسی ایراد داره بگه نه این آقا تخصص نداره به این دلیل، خیلی خوب ما از مرجع دیگر میریم تقلید میکنیم. ولیکن این رو نمیگن، میگن مگه ایشون معصوم است؟ نه خیلی معصوم نیست، هیچ کس نگفته معصومه، ولیکن تبعیت از او 100%. این بحث عقلیست. شرعیش هم همینه. شرعیش هم وقتی امام صادق علیه السلام فرمودن مراجعه کنید به مجتهد جامع الشرائط، تو روایت ابن حنزله فرمودن مراجعه کنید به مجتهد و هرچه او گفت همون رو عمل کنید. خب امام صادق علیه السلام میدونستن که اون مجتهد 95% حکمش با خود امام یکیه، یه 5%ش هم ممکنه خلاف امام حرف بزنه. امام صادق علیه السلام در حالی که میدانستن این 5% احتمال اختلاف را، اما در این حال به ابن حنزله گفتن وظیفه همه مؤمنین مراجعه است به مجتهد و 100% باید از او عمل بکنه. حتی فرمودن حکم او حکم منه و من حجت خدا هستم دارم بهتون میگم. وظیفه تون عمل 100%. خب یه نکته خیلی مهم عقلی بود. برای چی اینو عرض کردم؟ برای اینکه بگوییم اگر در مقابل ولی فقیه هم تسلیمیم هم تو دلمون تصدیق میکنیم و میگیم حکم خدا همینه، ولو ولی فقیه خلاف نظر ما صحبت بکنه، و ما باید نظرمون عوض بکنیم. اگر این رو میگیم مبنای عقلی داره، مبنای شرعی هم داره. حالا عزیزان روحانی معمولاً با این روایات سر و کار دارن. جلد 18 وسائل شیعه از صفحه 99 به بعد مرحوم شیخ ورعاملی 48 روایت رو در مورد ولایت فقیه ذکر کردن که دیگه الان مراجع و مجتهدین مراجعه به اون روایات کرده اند و از بین اونها روایاتی که سندن و دلالتن اقتضا میکرده تو کتاب‌های متعدد ذکر کردن روایاتی رو که میگوید مراجعه کن به مجتهد جامع الشرائط، اما نگفتن به معصوم مراجعه کنید. معصوم که نیست، معصوم 14 نفره. مراجعه به مجتهد هم مال زمان غیبت هم نیست که بعضی فکر می‌کنن مربوط به دوران غیبته. حدیث امام صادق علیه السلام و عمدن اشاره کردن برای جواب این شبهه بود که بدانیم تو زمان خود حضور امام، امام دارن میگن مجتهد براتون ولایت داره. یعنی مردم واجب نبود مثلا از ایران راه بیفتن برن مدینه خدمت امام صادق علیه السلام، بلکه در همینجا مراجعه به مجتهد میکردن، وظیفه‌شون رو از مجتهد میپرسیدن رو عمل میکردن. عمل باید 100% باشه. لذا ما میگیم حکم ظاهری به خاطر این نکته هست، این دقتی که داریم میکنیم به خاطر اینه. معصوم وقتی حکم صادر میکنن اون دقیقا مطابق به حکم واقعی خداست، اون احتمال خطا درش نیست. مجتهد وقتی حکم صادر میکنه 95%، 90% عددشو دقیق نیست که دارم میگم، حدودی دارم عرض میکنم، اکثر احکامش مطابق با حکم الله واقعی است. اون تعداد کمش هم که مخالف باشه وظیفه مقلد تبعیت 100% است، به خاطر اینکه مجتهد رو متخصص میدونه و باید 100% ازش عمل بکنه، همان گونه که به هر متخصص دیگه که مراجعه میکنه اونم همینه. بس عقلی است. اینجاست که حالا برمیگردیم به صحبت زیارتنامه آقا ابوالفضل العباس علیه السلام. ببینید امتیاز بزرگی که ایشون دارن و تو انسانها معمولا یافت نمیشه همینه، اشهد و لکه به تسلیم و تصدیق، من شهادت میدم که شما هم تسلیم بودید در مقابل امام حسین علیه السلام. تو ظاهر هرچی برادرتون میگفتن چشم میگفتید 100%، و هم تو درونتونم تصدیق میکرد، میگفتید حکم همینه. والوفاء والنصیحه، همچنین با پیمانی که با امام صادق با امام زمانتون بسته بودید به اون وفا کردید، و هم نصیحت یعنی خیرخواه بودید، تو وجودتون هیچ گونه نگرانی نسبت به امام نداشت، تمام وجودتون خیر بود برای امام زمان خودتون که سید الشهدا علیه السلام بوده. این امتیاز بزرگی است که در آیه 65 سوره نساء، اونایی که با قرآن حافظ قرآنن آشنا هستن فوری جمله زیارتنامه رو میدونن از کجا دارد استخراج میشه، اما معلومه که بخوایم ما آیه قرآن رو در خودمون پیاده کنیم خیلی سخته، خیلی مشکل. در این حال وظیفه ما اینه امروز که می نشینیم اظهار عشق و علاقه می کنیم به آقا ابوالفضل علیه السلام، باید بدانیم امتیاز بزرگ ایشان در مقابل امام زمانشون این بود، تسلیم و تصدیق. این درسی است برای ما که امروز که دوران غیبته، هم در مقابل مرجع خودمون و هم در مقابل ولی فقیه زمان خودمون، سعی کنیم دائما تسلیم و تصدیق باشیم. متاسفانه کسانی بودند در فتنه 88، قبل از او، بعد از او، وقتی دیدن نظرشون با نظر ولی فقیه دوتاست، راه دیگری رو طی کردن. کسانی که از مسئولین 11 روز خانه نشینی کردن چون نظرشون با ولی فقیه دوتا بود و نظرشون چیز دیگری بود، این نیست. تسلیم ظاهری هست، تصدیق نیست. گاهی تسلیم هم نیست، میخواد تحمیل بکنه به ولی فقیه، میگن من مصلحت نمیدونم شما در انتخابات شرکت بکنی، دوره میره ثبت نام میکنه مثلا. من موارد دیگه، من کار به شخص خاص ندارم، ما چک سفید امضا به کسی ندادیم که، ما یه چه کلی داریم. اونجایی که ولی فقیه خلاف نظر ما نظر میدهد باید تسلیم محض باشیم، باید تصدیقم بکنیم. من یه مثال جلسه هیئتی بزنم، از رهبر معظم سوال شده تو همین جلسه ها برهنه بشیم و سینه بزنیم یا نه، خیلی سوال میکنه. فهمدن بهتر است این کار نشه، اشکالی نداره اما بهتر است هم نشه. دید اون کسی که تسلیم است و تصدیق میکنه همین بهتر رو عمل میکنه، اما اونایی که نظرشون خلاف اینه چی میگه؟ میگه ایشون نه که نکردن، که نگفتن اشکال داره، که راه فرارش رو درست میکنه و کار خودش انجام میده. ببینید اشکالات از همینجا آغاز میشه که اول در حکم غیر الزامی مخالفت میکنه و خدا نکنه کم کم برسه به حکم الزامی، اونجایی که بگن باید این کارو بکنی، میگه نه نظر من چیز دیگه است. خیلی با دقت بکنیم عزیزان، ما شرایط خاصی رو داریم، آینده هم همینطوره انشاءالله. امیدوارم همتون زمان ظهور رو درک بکنید، در پای حجت الهی باشید. وقت ببینید امام زمان علیه السلام که همیشه وفق میل ما حرف نمیزنن که. کسی که تابستان میگه نمیتونم سختگیر کنم به خودم روزه بگیرم، این چطور میخواد پای رکاب امام زمانش بیست؟ خواهری که چادر مشکی فاطمه زهرا سلام الله علیها رو عوض میکنه با حجاب دیگر، خب اون حجاب دیگر هم درسته، یعنی روسری کاملا موها رو پوشونده، بدن هیچ نمایان نیست. خیلی از رهبر معظمم سوال شده که آیا حجاب منحصر به چادره؟ میفهمان نه، اینا هیچ مرجعی هم نگفته، اما یه تبصرم داره فهمدن، اما بهتر است با چادر، اونم با رنگ مشکی، که رنگ مشکی رنگ صامته، یعنی هیچ گونه انعکاس نور نداره که جذابیت داشته باشد برای بیننده. خب اینم دارن میگن. اون کسی که تسلیم است و باطنن هم تصدیق بکنه، یعنی کراهت درونی هم نداشته باشه، فقط عمل نیست، میگن باطنن هم باید بپذیری این رو. خوب دقت کنید آیه 65 سوره نساء رو، فرمود بعد از که میان پیش پیامبر، لا یجدو فی انفسهم حرجن مما قویت. تا پیامبر گفتن بهتر اینه یا باید این کارو بکنید، تو درونش هیچ گونه نگرانی، هیچ گونه مشکلی نداره. پس فقط تسلیم نخواستن. منتها دقت داشته باشید وقتی میگیم در درون هم تسلیم باشه، معناش تعبد نیست، همش تعقله. این که الان تو فضای مجازی مرتب تکرار میکنن حجاب اجباری، این کجاش اجباره؟ یه دروغی رو مطرح میکنن بعضی هم باورشون میاد. خب اگه واقعا اجباره، خب کمربند رانندم که نیروی انتظامی میگه اونم اجباره، اما نه اینطور نیست. عرض من اینه، همون کمربندی که نیروی انتظامی الزام میکنه میگه باید، قبل از که الزام بکنه از درون عقل میگه باید کمربند رو ببندی. حالا راننده اگه مخالفت کرد، میگم قبل از که با نیروی انتظام مخالفت کنی با عقل خودت داری مخالفت میکنی، حالا شما دیوانه ای یا عاقلی؟ اقرار کن. وای کسانی که تو فضای مجازی تمسخر میکنید، به جای تمسخر بیاید استدلال بکنید. اگر راننده اقرار میکنه دیوانه است، که من دیگه باش صحبتی ندارم، اما اگه میگه من عاقلم، خیلی خوب، عقل میگه که برای سلامتی خودت باید کمربند ببندی، این باید رو چرا مخالفت میکنی؟ پس نیروی انتظامی مجری قانون هست از بیرون، اما اینم توجه بکنید قبل از که مجری باشه الزام عقلی درونی است، عقل از درون میگه باید. وقت جالبه، من نه تو کمربند تا به حال شنیدم که کسی بگه کمربند اجباری ما قبول نداریم، تو فضای مجازی هم تا حالا من نشدم ندیدم، نه تو نسخه پزشک تا به حال شنیدم مثلا یه مریض بگه من نسخه اجباری قبول ندارم، پزشک میگه من اجبارت نکردم که، من نسخه رو نوشتم برای سلامتی خودت، حالا اگه شما عقل داری، عقل از درون میگه باید نسخه رو عمل کنی، حالا کسی بگه من عقل ندارم دیوانه هم خیلی خوب، اون دیگه مشکلی نداره، ما باش صحبتی نداره. اما اگه گفت عقل دارم، خب عقلش این حکم رو میکنه، میگه به متخصص مراجعه کردی، متخصص گفت برای سلامتی خودت باید این کارو بکنی. این باید که دکتر میگه از بیرون اینو توهم نکن، نمیخواد لجبازی با پزشک بکنی، این باید هم باید درونیه. پزشک فقط ظاهر کننده اون حکم عقلی است. من تا مراجعه به پزشک نکردم نمیدونم سلامتی من تو چه دارویی است. اون وقتی میگه باید این دارو بخوری، اما حکم عقلی درونی رو داره برای من آشکار میکنه. مشکلش کجاست؟ چادر مشکی هم همینه، وقتی به متخصص مراجعه میکنی، رهبر معظم میفهمه منحصر نیست، اما بهتر اینه، حجاب برتر هست. حالا هر کس هم تسلیم است و هم تصدیق، میرد به این سمت. منطقه یک کسی عقل نداره، میگه من دیوانه، اگه دیوانه است ما دیگه صحبتی باش نداریم. تو اون فضای مجازی هم که میگن اول بگن ما دیوانه هستیم تا من دیگه جوابشو ندن. اما جالبه اونا خودشون عاقل میدونن. و اگه عاقل میدونی، حکم عقلی قبل از که از بیرون بگن باید، از درونه. از درون میگه برای امنیت جامعه، برای اینکه کسی متعرضت نشه، برای اینکه بهتر استحکام خانواده داشته باشی، برای اینکه جوانهای هرزه‌ای که چشمشون ناپاک کمتر به تو توجه بکنن. از طرق مختلف عقل میگه کاملترین حجاب رو داشته باش، کاملترین پوشش رو داشته باش، بحث عقلی. و امروزه خیلی این بحث مهمه. الان کشور ما در این تسلیم و تصدیق خیلی نوسان داره پیدا میکنه، مثل که به کشمکشه. یه عده‌ای که تخصص ندارن اما فضای مجازی هم در اختیار دارن، همینطور مسخره میکنن، هو میکنن. بعدم جوان عزیز ما گاهی نگاه میکنه اینها رو، ممکنه باورش بیاد. فایده تشکیل این جلسه ها همینه، بنشینیم دور هم قبل از اینکه عزاداری بکنیم اینا رو باید روش فکر بکنیم، قبل از اینکه تو گوشی‌های خودمون مداهی رو بگذاریم. گاهی می‌بینم بعضی جوانا خیلی مداهی براشون اهمیت داره. نه، من صریح بهتون بگم اون چه ما رو به امام زمان خیلی نزدیک می‌کنه فهم این معارف دینه، آیات قرآن. همین آیه 65 سوره نساء رو بنشینید از او قرآن نگاه بکنید، این روایاتی که خوندم، این بحثی که داشتم، روایت که وقتی حضرت ظهور میکنن نزدیکترین فرد به امام عالمه، عالم کنار امام میسته، چون فکرش فکر امامه، فکر قرآن داره. البته عزاداری و مدعایی که خود ما عشقمون تو همین چیز هاست و روحمون تو عزاداریه، همه اینا رو ما لذت میبریم. فقط اینو مواظب باشیم یعنی تو مقایسه ترجیح ندیم، چیزی که ما هنوز نتونستیم به عزیزان خودم در همین جا حتی ازشون خواهش کنیم، بگیم بابا اول مدعای بیاد نیم ساعت مدعایی بکنه، جلسه تشکیل شد، کامل شد، بعد سخنران وایسه صحبت کن. اما نه، متاسفانه هنوز این فکر غلط تو ذهن خیلی از ماهاست که سخنران اول بیاد معارف دین رو بگید اما برای نصف جلسه. یواش یواش هم دارن افراد میان، همچه که جلسه شکل میگره مداح میاد بگه بکوبی رو سینه، سینه بزنید. ما از شما سوال میکنم، برای امام زمان علیه السلام از این راضیان یا از اون؟ اگه آقا تشریف بیارن تو این جلسه از چی استقبال میکنن؟ اما یا خدای نکرده سخن من توهین به مداح عزیزمان نباشه. بالاخره روحی منو میشناسید، میدونید من به شدت دوستشون دارم. کسی که دم از امام حسین علیه السلام میزنه با تمام وجودم بهش علاقه دارم، این رو من ایراد ندارم، چیز خوبیست توی راستاست. خیلی مواقع مداح وقت خود ما رو میگیره. همین پیروز یه مورد داشتیم، صاحب جلسه اومد و از من عذرخواهی میخواست بکنه، گفتم نه چیکارش داری، مدام حرف ما رو داریم، همه داریم توی راستا داریم کار میکنیم. اونم اصلا از نسبت به کار خودم هیچ نگرانی ندارم، اما خواهش من هم اینه که مسئولین توجه بکنن، اونایی که این جلسه ها رو تشکیل میده، روش رو اصلاح بکنیم. گذشت 20 سال 30 سال پیش که اصل مدعایی بود برامون، الان دیگه باید عاقلانه فکر بکنه. اصل معارف دینه. من مرده باشم یا زنده اصلا کاری به صحبت خودم هیچ ندارم، خدا یا شاهدی میدونی من اصلا برای صحبت خودم هیچ نمیگم، اما این رو عرض میکنم برای اینکه اصلاح کنیم روش خودمون. روش اونه، ما اول باید به معارف آشنا بشیم. تفیز و اعینهم من الدمع مما عرفوا من الحق، میگهد عشق از چشمانشون میاد، اما منشأ این عشق شناختیست که از حق دارن. ولی کسی درست شناخت نداشته باشه، نصفه باشه شناختش، اونم گریه میکنه، اما گریه که عالم میکنه خیلی فهم، گریه ای که رهبر معظم میکنن، یه مرجع تقلید میکنه، امام بزرگوار ما فیلماشون هست، بینید چطور گریه میکنن، اون گریه خیلی فرق میکنه با گریه معمولی. این به خاطر اینه، انشاءالله امام زمان را هم ببینید وقت متوجه میشید گریه امام زمان علیه السلام با گریه ما خیلی فرق میکنه. فرقش تو چیه؟ تو معرفته. اول باید اشراف پیدا کنیم به دین، شبهه هیچی در وجودمون نباشه که این همه علیه ما، علیه دین ما، علیه انقلاب ما، علیه قرآن، علیه خدا چقدر حرف میزنن. اول اینو باید بشناسیم، باید اعتماد بکنیم به مرجع خودمون، به رهبرمون، با اون اعتماد بریم جلو، شک تو وجودمون نیاد، اونم با دلیل، مثل همین دلیلی که امروز عرض کردم. معصوم نیست اما متخصص است. مراجعه ما به مرجع یا به رهبر بر اساس عصمت نبود تا یه کسی به من ایراد بگه، بگه اشتباه کردی، ایشون که معصوم نبود. میگم من از اول مراجعه من به او بر اساس تخصص او بود، به دو نفر اهل خبره مراجعه کردم، گفتم از کی تقلید کنم، اعلم کیه، نگفتم معصوم کیه، گفتم تخصص کی بیشتره، گفت فلانی. رفتم مراجعه کردم، خب عقل من میگه حالا هر چی گفت 100% تبعیت کن، این کجاش خلاف عقله؟ اگه خلاف عقله پس مراجعه به پزشکش هم خلاف عقله، مراجعه به مهندسش هم خلاف عقله، مراجعه به مکانیکش هم خلاف عقل، مراجعه به هر متخصصش کی نمیتونه بگه. خب عرضم رو جمع بکنه، آقا قمر بنی هاشم علیه السلام یک ادبی دارن در مقابل برادرشون، همه رو مبهوت کرده. این ادب وقتی میرید داخل حرمشون، اگر مانعی نباشه انسان دوست داره پایین ذریح بیفته و خاک جلوی ذریح، سنگ ذریح رو ببوس، یعنی این پاها توانایی نداره بایسته. چی ما رو خاضع میکنه، چی ما رو عاشق آقا ابوالفضل علیه السلام کرده، ادب آقا. تشنه بودند، به شدت تشنه بودند. امام حسین علیه السلام هم راضی بودند اگه برادرشون آب میخوردند و بعد یه جنگ نمایانی هم میکردند. اما ادب اقتضا میکنه آب نخورند تا برادرشون آب نخورده. و این ادب تو مرام عشاق خیلی اهمیت داره، از یک گناه بالاتر است اگه بخواد تخلف از این ادب بکنه. من دیدم گاهی دو تا رفیق کنارم یه مدتی که میگذاره بعد پاشو دراز میکنه، میگه حالا ما رعایت ادب رو بکنیم که چی، اما بعضی هم هستن پاش درد میگیره پاشو دراز نمیکنه. میگه آقا پاتونو دراز بکنی راحت بشی، میگه نه من راحت نیستم. میگه راحت نیستم، یعنی چه راحت نیستم؟ آیا پاش درد نمیگیره؟ چرا راحت نیستم؟ یعنی اون ادبه منو شلاق میزنه، نمیتونه. و همینطور گاهی میشه توی خلاف ادب کوچک با اینکه سختشه میگه نمیتونه، حالا بیاد بالاترش اون صحنه کربلا ببینید اوضاع چی بود. مقامی خدای متعال در اثر این تسلیم و تصدیق به آقا حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام داده که روایت میگه شهدا که مقامشون مقام عندلهی است، روز قیامت وقتی مقام آقا رو میبینن قبطه میخورن، میگن عجب مقامی خدا به حضرت ابوالفضل علیه السلام داده، معلومه مقامشون فوق مقامهای دیگه است. چیه؟ تسلیم و تصدیق. امیدوارم آقای ما مولای ما ابوالفضل العباس علیه السلام امروز یک گوشه نظری، یک توجهی نه فقط به جلسه ما، به هر کس دارد عزاداری میکنه، به هر کس عشق امام حسین علیه السلام داره، یه نظری بهش بکنند، دلشو عوض کنند، منقلبش بکنند. به شیخ اعظم انصاری یه کسی رسید، ظاهرن تو کربلا بوده، گفت یه کسی یه بیت شعر گفته، نظر شما راجع به این بیت شعر چیه؟ شیخ انصاری گفتن چی؟ گفت شاعر میگه که به ذره گر نظری بوتراب کند، یعنی امیرالمومنین علیه السلام، به ذره گر نظری بوتراب کند به آسمان رود و کار آفتاب کند. یعنی یه ذره ناچیز امیرالمومنین علیه السلام یه گوشه چشمش بکنن خورشید تابناک میشه. آیا شما موافقید با این شعر؟ شیخ اعظم انصاری فرمودن نه، شاعر بهتر بود یه جور دیگه بگه. اون مخاطب فکر کرد شیخ نظرشون خلاف ولایته، اما شیخ فرمودن شاعر دست رو جای بلندی گذاشته، نام امیرالمومنین علیه السلام برده، نیاز نیست این حرف رو بزنه. فرزند امیرالمومنین علیه السلام همین آقا ابوالفضل علیه السلام اون نگاه رو بکنن کافیه. و ایشون شعر رو اینطوری تصحیح کردن، به ذره گر نظری پور بوتراب کند و آسمان رو ود و کار آفتاب کند. گفتن شاعر اگه اینو گفته بود بهتر بود. حالا گاهی یه امامزاده واسطه میشه، برید امامزاده ها رو، گاهی مشکلاتی هم دارید تو زندگی، برید واسطه کنید. گفتن رهبر معظم با مجموعه بیتشون با اتوبوس میرفتن جایی، تو مسیر راه یه امامزاده ای رو دیدن تابلو، گفتن بریم اینجا، امامزاده اینجا. بعضی اهل اتوبوس گفتن اینجا امامزادهش چندان جایگاهی نداره، زیاد معروف نیست. آقا فرمودن چرا، الان اینجا برید. وقتی رفتن داخل دن هیچ کس نیست جز یه خانمی پشت پرده داره گریه میکنه، اومده بود متوسل شده بود به امامزاده گریه میکنه. با آقای محمدی گلپایگانی گفتن برید ببینید اگه خواسته ای چیز دارد انجام بده. رفتن از پشت پرده گفتن خانم مشکل خاصی چیز دارید؟ چیه مشکلت؟ گفت من یک ساعتی از اومدم اینجا پناهنده به این امامزاده شدن و ازشون میخوام که مستقیم رهبر رو میخوام ببینم از نزدیک. اومدم اینو خواست. عجب. اومده به امامزاده که امامزاده دارد به دل رهبر معظم دازه از این مسیح بیان، بعد میگن برید اینجا. گاهی اینه عزیزان، از بالا دارید هدایت میشید و امروز دلتون رو وصل کنید با آقا قمر بنی هاشم علیه السلام. هر چه علاقه دارید بگید خدایا میخوام صد برابر بشه. وجودتون رو پر بکنید از این محبت. وقتی هم عزاداری میکنند مدعیان گرامی ما، خوب عزاداری بکنید، خوب گریه بکنید، اصلا گریهاتون رو صاحبش رو اهدا کنید به امام زمانت. خوبه؟ یه دسته گل هدیه کنید، بگید من از چه عشق ریختم امروز خدمت امام زمان. وقتی اینا رو گفتید دلتون رو خوب خاشع میکنن، نرم میکنن. اما یه چیز ازشون میخواییم. امروز بحثمون چی شد؟ ادب رو میخواییم، تسلیم و تصدیق. میخواییم تو عمرمون اینطوری باشیم در مقابل دین. صلی الله علیک یا ابا الفضل العباس ايها العبد الصالح اشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة لخلف النبي صلى الله عليه وآله المرسل. دیشب تلویزیون داشت مستقیم حرم آقا ابوالفضل علیه السلام زنده پخش میکرد، و مداح عرب میگفت جیب المالس کینه یا عباس، با همون لهجه عربی شکسته. مردم دم میدادن، مداح میگفت، جمعیت تو حرم جواب میدادن جیب المال، یعنی ای عباس آب بده. آب بده برای سکینه، آب بیار بچه ها تشنه هست. بله، وقتی آقا اومدن اجازه گرفتن از برادرشون، امام گفتن اگر آب بیارید برای کودکان این مناسب. هنگامی که می رفتن طرف آب، جنگ کردن و دشمن فرار کرد، یه عده خوب کشته شدن. وقتی وارد آب شدن، آب رو وردن تو نزدیک دهانشون. حالا دشمن داره نگاه میکنه اما جرأت هم نداره جلو بیاد، فقط آرزو دارن ای کاش آقا آب نخورن. اما یک دن آقا آب رو با اختیار خودشون ریختن. این تسلیم و تصدیق عجیبه. خدایا این ادب همه ما را کشته آقا کرده. والله لا اذوق الماء و سیدی الحسین عطشان. به خدا قسم آب نمی چشم در حالی که مولا و آقایم تشنه باشه. مشکو پر از آب کرده اما تو بازگشت دیگه قصد جنگیدن ندارن، فقط همت و تلاششون رسوندن آم به خیمه ها. بعضی گفتن امام حسین علیه السلام هم از دور دارد برادر رو زیر نظر میگیر، نگاه میکرده چه به سر برادر میآید. یه وقت دست راست آقا را قطع کرده، پس از اون دست چپشون دشمن کمین کرد در مسیر آقا. وقتی دیگه آقا دست نداشتن برای دفاع، ظالمی اومد جلو با عمودی به فرق آقا فرق شکافته شد، خون جاری شد. یه وقت از بالای اسب روی زمین افتاده، امام اومدن بالین سر برادر. امامی که تا اون لحظه کسی آثار شکستگی در چهرشون ندیده بود، نوشتن بان الانکسار و علا وجه الحسین علیه السلام. بالین سر برادر بلند بلند گریه کرد، صدا زدن برادرم انکسر ظهری و قلت حیلتی. چند مرتبه آیه من یجیب و برای ظهور مولامون و برآورده شدن همه حوائج، پیشرفت و عزت زیادتر مملکتمون و به اهدافی که رهبر معظم در بیانیه گام دومشون فرمودن به آسانی و به زودی رسیدن، این آیه شریفه رو سه مرتبه تلاوت فرماییم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء.